بسم الله الرحمن الرحیم. زبدت البیان صفحه 648 سطر 15 هم الخامسته و المحسنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب الله علیکم و احل لکم ما وراء ذلکم. آیه پنجم است از آیاتی که در کتاب نکاح میخواستیم ذکر بکنیم. بل محسنات یکی از محرماتی است که در آیه ذکر شده، عطفت بر سایر محرماتی که قبل ذکر شده بودند. یعنی یکی از محرمات محسنات من النساء هستند. محسنات یعنی مزوجات، یعنی زنهای شوهردار. زنهای شوهردار بر غیر شوهرشون حرامند. الا ما ملکت ایمانکم، مگر زن شوهردار کنیز باشه. که چنین زنی بر مولا حرام نیست. حالا چطور تصویر میشه؟ اون رو ما باید بعدا بیان کنیم. دو جور تصویرش میکنند. یکی این که این زن قبل از اینکه اسیر بشه و عنوان کنیزی پیدا کنه شوهری داشته، شوهرشان کافر بوده، حالا در جنگ مسلمین آمده، شوهر کشته شده یا کشته نشده، کشته هم نشده ولی زنش اسیر شده. همین که زن اسیر میشه، اون علق زوجیتی که با شوهر سابقش داشته باطل میشه. اون وقت این زن نصیب هر کس که بشه، سهم هر یک از مجاهدین قرار داده بشه، اون مجاهد میشه مولای این زن. این زن با این که شوهر داره بر اون مولا حلاله. چرا؟ چون شوهرش ازش جدا شد، یعنی علقه زوجیتش بر اثر اسارت از بین رفت. بعد از این که علقه زوجیت از بین رفت، این مثل یه زن آزاد میشه، اون وقت میشه کنیز این مولا و محرم برای اون مولا. پس زنهای شوهردار حرامن جز این. یه مورد دیگه هم هست که زن شوهرداره و بر مولا حلال میشه، و اون اینه که کنیز این مولا بوده و مولا این کنیز رو به عبد خودش ازدواج داده یا به عبد غیر ازدواج داده. ولی ایشون، یعنی مرحوم محقق اردبیلی، میفهمد اونجا که ازدواج بدهد به عبد خودش، اونجا روشنتره و همونم مطرح میکنه. اونجایی که این کنیز رو به عبد دیگری ازدواج داده باشه، اونو مطرح نمیکنه. میفرماید که مردی مولای کنیز خودش را به عبد خودش ازدواج داده، بعد حالا تمایل پیدا کرده که این کنیز کنیز خودش بشه، زن خودش بشه، به عبدش دستور میده که دیگه مباشرتی با این کنیز نکن. عده کنیز که تموم میشه، یعنی یه طور که تموم میشه، این مرد میتونه این کنیز رو ازدواج، کنیز رو بر خودش برتنه، چون مولای کنیزه. اون ازدواج سابق با طلاق یا با مرگ باطل نشده، به ظاهر هنوز باقیه. پس این کنیز هنوز جز محسنات من النساءه، ولی الا ما ملکت ایمانکم حلالش کرده. این دو مورد از مواردی که زن شوهر داره و برای مولا حلال میشه. وقت میشه زن شوهرداری که ملکت ایمانکم، یعنی کنیز شماست. زن شوهرداری که کنیز این مولاست، بر این مولا حلاله. پس زنای شوهردار حرامن، مگر زنی که ملک یمین باشه، که دو تا مورد براش تصویر کرد. عطفون علی المحرمات مؤبدن، یعنی این و المحسنات من النساء عطف بر اون زنهایی که قبلا ذکر شدن و حکمشون این بود که حرام ابدی هستند بر مرد. محسنات من النساء حرام ابدی هستند تا وقتی شوهر دارن. بعد که شوهرشون مرد یا طلاقشون داد، دیگه از حرمت در میاد بعد از پایان عده. ای حرام علیکم المحسنات، آیه اینطور معنی میکنیم که حرام علیکم که حکم بقیه محرمات بود، بر محسنات هم که عطف بر محرمات وارد میکنیم، میشه هر و علیکم المحسنات، محسنات هم یعنی مزوجات. بعد آیه استثناء داره، استثناءش هم معنا میکنیم، الا ما ملکت ایمانکم من السبایا، من السبایا بیان ماست، الا ما ملکت ایمانکم، یعنی مگر اسیرهایی که ملک یمین شما و کنیز شما شده. فَإِنَّهُ كَنِينَ است یجوز و بطیهونه، مباشرت با این جوز کنیزها جایز است، معکنه هنه مزوجات، با اینکه شوهر دارن، شوهرشون نمرده، طلاقشون نداده، فقط اینا رو از دست داده، یعنی اسیر شدن و از دست اون شوهر این زنها بیرون آمدن. چرا جایز است که مولا مباشرت کند با چنین زنای مزوجه‌ای؟ لبطلان عقده نب سبی و تملک، چون عقد اینها با اسیر شدن باطل شد، اما نه اسیر شدن تنها بود، بلکه اسیر شدن و تملک، دو تا چیز لازمه، یکی اینکه اینا اسیر بشن، یکی اینکه مولای اینا تملک کنه. بلاسه فیصالت کافی نیست، باید ملک یکی از مجاهدین هم قرار بگیره، وقت سبی و تملک با هم دیگه مبتل اون عقد قبلی این زنند. میتونیم اینطوری هم بگیم که سبی و تملک رو دوتایی رو، یعنی مجموعه رو مبتل ندونیم، خود سبی رو مبتل بدونیم، اما تملک عامل این است که این شخص بالخصوص بتواند با این زن مباشرت کند. اگر سبی بود فقط جواز مباشرت به طور کلی بود، اما نه برای شخص خاصی، بلکه برای هر کسی که تملک کنه. وقتی تملک میاد، این جواز مباشرت برای این شخص خاص ثابت میشه. پس میتوانیم بگیم سبی و تملک مجموعاً، چنانچه از ظاهر عبارت مرحوم مغزوز به دست میاد، مبتل اون عقد سابقند. میتونیم بگیم سبی مبتل عقد سابقه، تملک معین کننده ملکیت این مولاست. کما برد فی روایت ابی سعید الخدری که میگه عصبنا سبا یا یوم اوتاس، یوم اوتاس اسم اون جنگه، اینا نوعا جنگشون رو یا به مکان نسبت میدادن یا به زمان نسبت میدادن. مثلا گفته میشه جنگ زیقار، جنگ زیقار نسبت جنگ است به مکانی که این جنگ توش واقع شد. در اینجا میگه جنگ یوم اوتاس نسبت به زمانی است که جنگ توش واقع شد. عصبنا سبا یا یوم اوتاس، یا مثلا یوم بدر، گاهی گفته میشه یوم بدر، یا جنگ بدر. جنگ بدر یعنی جنگی که نسبت به مکان داده شده، نسبت به اون چاری که در محل بوده. فلهن ازواجون، ما به سبایایی برخورد کردیم، اسیرایی برخورد کردیم که زن شوهر داشتن. فکرهن ان نقع علیهن، نخواستیم باشون مباشرت کنیم. فسألن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، فنظرت این آیه که محسنات من النساء ممنوعند، اما ما ملکت ایمانکم استثنان، اونا دیگه ممنوع نیستند. او ما ملکت الایمان من الاماء المزوجات، این عطف بر ما ملکت ایمانکم من السبایاست و داره مورد دوم از دو موردی که عرض کردن توضیح میده. عبارت اینطوره، الا ما ملکت ایمانکم من السبایا و ما ملکت الایمان من الاماء المزوجات. دو مورد رو تو این مستثنا داره داخل میکنه، مورد اول خوندیم، حالا مورد دوم میخونیم. زنان مزوجه محرم ابدی هستند مگر ما ملکت الایمان باشند، نه ما ملکت الایمان من السبایا، نه اونها که اسیر شدن، بلکه اونها که کنیز بودند و شما به عبدتون ازدواجشون دادید. من الاماء المزوجات، امایی که خودش مولا براشون شوهر انتخاب کرده. حالا این شوهری که انتخاب کرده عبد خود مولاست، یا عبد یه مولای دیگری است، هر دوش احتمالش هست، ولی ایشون اونجایی رو مطرح میکنه که عبد خود مولا باشه، یعنی مولا کنیز خودش رو به عبد خودش استفاده کرده. فإنه للمالک، شأن این است برای مالک حق ابطال نکاح این چنین زنهایی هست. چطوری ابطال کنه؟ نه طلاقش رو از عبد بگیره و نه عبد رو بکشه تا نکاح باطل بشه، بلکه به منع ازواجه نه وطیه ها، به این که به ازواج این کنیز ها بگه وطیه به مباشرتی با این زن ها نداشته باشید. با همین کلام اونا جدا میشن. بعد العده، بعد العده رو متعلقه به منع نگیرید، متعلقه برای للمالک ابطال نکاح نبگیرید، یا متعلقه به جوازی بگیرید که از استثنای مملکت الایمان فهمیده میشه. نگید ازواجشون رو بعد العده منع میکنند، ازواج رو منع میکنند بعدا تازه عده شروع میشه، پس منع قبل از عده است نه بعد العده. حلال بودن این زن برای مالکش بعد العده است، یعنی اول منع میکند این مالک اون عبد را از مباشرت، از این به بعد عده شروع میشه، بعد که عده تموم شد این زن حلال میشه برای مولا. اذا کان زوجها ای زن لمالکها، اگر زوج این زن برای مالک این زن باشه، یعنی هم کنیز کنیز این مولا باشه هم عبد عبد این مولا باشه، این ازدواج به این ترتیب باطل میشه و کنیز برای مولا حلال میشه. اما در صورتی که زن که مال مالک است، زوجش هم مال همین مالک باشه، به غیر خلاف. در اینجا حلیت به غیر خلافه، در اون یکی دیگه که زوج مال مولای دیگه است حلیت اختلافیه. فید الله علیه بر این جواز یا بر این استثناء روایات مثل صحیحه محمد بن مسلم که قال سألت الباقر علیه السلام عن قول الله عز و جل، که فرمود و المحسنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم، در مورد این سوال کردم، حضرت فرمودن هو ان یأمر الرجل عبده، ببینید کلمه عبده داریم، عبد خودش رو، نمون موردی رو که اجماع داریم تذکر داده، امر کند مرد عبدش رو در حالی که تحت این عبد عمه این مرد هست، یعنی عبد و عمه این مرد با هم ازدواج شدن، امر کند عبدش رو فیقول، و به اون عبدش اینطور بگوید اعتزل امرأتش ولا تقربها، یا بلا تقرب ها. اگر همه مال کس دیگه باشه که اصلا نمیشه، اگر عبد مال کس دیگه باشه اختلافیه، ولی اگر همه مال خودشه عبد مال خودشه، همه قبول دارن که این اتفاق میفته، یعنی میشه مرد با باطل کردن ازدواج اون زن رو بر خودش حلال کنه.
اگه
بگیم به عقل پسر خودش در بیاریم، عقل پسر خودش در بیاریم، عقل کیش کار نداریم، بله عبدی مولایی به عبدش بگه دیگه با کنیز من مباشرت نکن، بعدم بدون عقد این کنیز رو خودش برداره، اینو یه مشکل نداره، با عقد میخواد برداره که حرفی توش درش نیست، با عقدم میخواد برای یک کس دیگه این کنیز رو به عقد کس دیگه در بیاره، به عقد پسر خودش یا به عقد یکی از آشناهاش در بیاره، بازم مشکل نداره، عقد اشکال نداره، حرف سر اینه که بدون عقد میخواد استفاده کنه از این زن، بازم میگیم اشکال نداره، برای خود مولا اشکال نداره، برای بقیه استفاده بدون عقد اشکال داره، استفاده با عقد اشکال نداره، چون همین که بهش میگه اعتزل امرأتک ازدواج خراب میشه، ازدواج این عبد با اون عمه خراب میشه، این عمه آزاد میشه. آزاد که شد خودش به ملک یمین میتونه از این کنیز استفاده کنه، دیگران هم با عقدی که با اجازه مولا انجام بشه میتونه استفاده کنه. بله مباشرت ملکی نه به پسرش نمیتونه بده، میتونه ازدواج بده به پسرش، نه همینطوری میتونه بسر، مگر اینکه به ملک پسر در بیاره، یا باید به پسر به ازدواج پسر در بیاره، یا کنیز به پسر ببخشه بگه ملک تو. دو مرتبه نمیتونه مباشرت کنه، اگه پسر مباشرت کرده باشه مرد دیگه نمیتونه، پدر نمیتونه مباشرت کنه. اگر پدر عقد کرده باشه ولی مباشرت نکرده باشه پسر نمیتونه استفاده کنه. اگر پدر ملک یمین داشته باشه و مباشرت کرده باشه باز پسر نمیتونه استفاده کنه. اما اگر پدر فقط مالک ملک یمین داشته باشه و مباشرت نکرده باشه، اینجا رو من یادم نیست ولی احتمال میدم میتونه پسر ازدواج کنه. اگه مباشرت کنه، اگه پدر مباشرت کنه پسر هیچ وقت نمیتونه مباشرت کنه. پسر هم مباشرت کنه بازم نمیتونه پدر مباشرت کنه. هر چی فرق نمی کنه. ولی پدر اگر عقد کنه پسر نمیتونه استفاده کنه، پسر اگر عقد کنه پدر میتونه استفاده کنه. اگر پدر مباشرت کرده باشه ام بلد باشه، ام بلد میشه دیگه، بدون بلد. اگر ام بلد بشه این کنیز ارث برده میشه و سریعا آزاد میشه، به پسر داده میشه و چون مردی مادرش مالک نمیشه سریعا آزاد میشه. اما اگه بچه دار نشده باشه اینو باید فکرشو بکنیم. بله به ارث میره، ارث رفتنش میره، بله به اسم میره، ولی این که مباشرت میتونه بکنه ظاهرا نمیتونه مباشرت کنه. ولی من الان دقیق یادم نیست که اینجا مباشرت مرد انجام شده، مباشرت پدر انجام شده و مباشرت پسر باید ممنوع بشه. در ازدواج مسلم ممنوعه. در این ملک همینم احتمال میدم، چون یقین ندارم چیزی نمیتونم بگم، الان چیزی هم نیست، ولی احتمال میدم اینم مباشرتش جایز نباشه. یعنی به اسم میره و این کنیز ملک این پسر باقی میشه، ولی پسر دیگه نمیتونه از این کنیز استفاده جنسی کنه. بله فیقولو امر میکند رجل عبدش را در حالی که تحت این عبد عمه این رجل هست، که عبد و عمه هر دو مال این رجل هست، امر میکند عبدش را فیقول اعتزل امرأتک، از کناره بگیر از زنت و با او نزدیک نباش، نشو نزدیکی نکن یا نزدیک نشو. این دستور رو به عبدش میده. ثم یحبسها، بعد این مولا کنیز رو حبس میکنه، یعنی نمیذاره از او استفاده جنسی شود، نه دیگران نه خودش، حتی تهیز تاهز شود و تاهر شود، که این میشه عده کنیز. عدهش که از می رفت ثم یمسها، بعد باش مباشرت میکنه، خودش استفاده میکنه، اشکالی نداره. با اینکه این کنیز مزوج بود ولی بازم اشکال نداره که مولا ازش استفاده کنه. آیه که خوندیم که فرمود الا ما ملکت ایمانکم مطلق بود، یعنی این کنیز که زوجه عبد این مولا باشه چه زوجه عبد مولای دیگر باشد، آیه میگه که شمایی که مولای کنیزی میتونی از کنیز بعد از باطل کردن ازدواجش استفاده کنی. آیه مطلقه، اختصاص ندارد به اونجا که شوهر این کنیز عبد همین مولا باشد، بلکه شامل می شود اونجایی رو که شوهر کنیز عبد مولای دیگر است. آیه مطلقه، ولی روایت همین روایتی که خوندیم اختصاص داده آیه رو به اونجا که زوج عبد خود همین مولا باشه، چون گفته عبدهو یمر رجل عبدهو و تحتهو امتهو. این روایت مخصص آیه شده. البته ظاهر عبارت مرحوم حقی اینه که همین خبر مخصص شده، ولی پاورقی آدرس دیگری داده، نشون میده که خبر دیگری هم داریم که مخصصه، تنها خبر مذکور نیست. ولآیه پاورقی ما حدیث قبلی رو که خوندیم مربوط کرده به کافی، این خبر رو مربوط کرده به وسائل. بعیدم نیست وسائلم از کافی نقل شده باشه، هر دو خبر یکی باشه، ولی ظاهرن دو تا خبر به نظر میرسه. ولآیه یعنی همین آیه خامسه که خوندیم، تدل بر جواز نکاح کنیزهایی که مزوجن و شوهر دارن، لمالکه ها، لمالکه ها متعلق به نکاحه، جواز نکاح این کنیزها لمالکه ها مطلقا، مطلقا یعنی که زوج این کنیزها عبد همین مالک باشد یا عبد مالک دیگر باشه، آیه مطلقه. اما والخبر خصصه ها و بیانه ها. والخبر از کردم یعنی همین خبری که در دو خط قبل خوندیم یا یه خبر دیگر. اگر خبر قبلی مراد باشه، خبر قبلی به توسط آوردن کلمه عبدهو آیه رو تخصیص میزنه. برای اجماعی زن اجماع هم داریم که این حکم در زوج، در زوجی که عبد همین مولا باشد اجرا میشه. خب این قسمت از آیه معنا شد. بل مسنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم معنا شد. داره کتاب الله علیکم رو اما بعدش رو میخواد معنا کنه. کتاب که در آیه آمده مصدر فعل مذوبه، مفعول مطلقه، مصدر فعل مذوبه مفعول مطلق هم هست. ای کتب الله کتابا و فرض فریضتن علیکم. بعد از کتب الله کتابا جمله فرض فریضتن رو آورده، علیکم هم خوب جز آیه بوده از اول، علیکم رو نمیگیم اضافه کرده، اسمیم جز آیه است. بعد از کتب الله کتابا فرض فریضتن آورده تا معلوم بشه که مراد از کتب چیست. مراد از کتب فرض است. خب و اوهل لکم ما برا ازالک، دنباله آیه رو داره معلوم کنیم. و اوهل لکم ما برا ازالک، ما برا ازالک اللذی تقدم من المحرمات، ما برای محرماتی که گذشت بقیه هرچی هست برای شما حلاله. یعنی محرمات ابدی همین هایی هستن که گفتیم، بقیه همه حلالن، یعنی با عقد بالفعل حلال میشن. حلالن یعنی حلال بالقوت. این محرمات ابدی که اصلا حلال بالقوه هم نیستن، حلال بالفعل هم نیستن. بقیه حلال بالقوه با عقد یا با ملک امین حلال بالفعل میشن. این که میگه اوهل لکم ما برا ازالک، نه یعنی بدون عقد، نه بدون عقد حلال بالا. خب ما برا ازالکم، ما برا این چند تا چی شما همه زنهای عالم میشن، اونه که نمیشه گفت همه حلالن. ما برا اینها حلالن یعنی مانعی نداره که عقدشون کنید. و اهل لکم ما برا ازالک الذی تقدم من المحرمات، اون محرماتی که مقدم شدن جمع، یعنی تعدادشون زیاده، از دوتا یا از سه تا بیشترن. و در چنین جایی وقتی میخواد مورد اشاره قرار بگیرن، گاهی زالکم گفته میشه، گاهی زالک گفته میشه، گاهی هم زالکم گفته میشه. اونجایی که مشانه له جمع باشه، گاهی خود زالک هم جمع میارن، نه جمع بیارن، زالکم میگن. اینجا هم زالکم گفته اوهل لکم ما برا زالکم، زالکم یعنی آنها، زالک یعنی آن. وقت آن میتونه به مذکر اشاره داشته باشه که شامل آنها بشه. و هو آمون، هو یعنی کدوم؟ کتب الله و کتابا، نه این اوهل لکم ما برا ازالک آمن، یعنی همه زنای دنیا بر شما حلالند یه استثنایی آمده که تو آیه ذکر نشده اون استثنا. اون استثنا در روایات به صورت مخصص منفصل آمده و اون استثنا عبارت از اینه: مردی زنی دارد، این زن عمه یا خاله دختری است، این مرد میخواد اون دختر رو بگیره. گفتن باید از عمش یا خالش که زن خودش اجازه بگیره، بدون اجازه حق نداره بگیره. خب این تو آیه جزء محرمات حساب نشده، پس داخل در اهل لکم ما برای ازالکم میشه، داخل در این عام میشه، ولی اخبار که مخصص منفصلن این مورد رو خارج کردن. پس این اهل لکم ما برای ازالکم میشه عام که به وسیله مخصص منفصل خارج میشه. و هوه یعنی این اهل لکم ما برای ازالک عام است که مخصوص است به منفصل، که منفصل یعنی به مخصص منفصل، که مخصص منفصل چیست؟ عبارت است از اخبار و اجماع. خب اخبار و اجماع چی رو خارج میکنن؟ که این عام شامل شده بوده که تحریم بنت الاخ و بنت الاخت بر عمه و خاله، یعنی بر شوهر عمه و شوهر خاله، نه بر خود عمه و خاله، بر شوهر عمه و شوهر خاله حرام میشه این بنت الاخ، بنت الاخ بر شوهر عمه، بنت الاخت بر شوهر خاله حرام میشود به غیر رضا هم. و غیر ذالک موارد دیگه هم داریم که در اهل لکم ما برای ذالک به ظاهر داخل هست ولی به وسیله اجماع یا روایت خارج میشه. خب دنبال آیه که ما در صدر بحث ذکرش نکرده بودیم اینطور داره: ان تبتغوا به اموالکم، تبتغوا یعنی تطلبو، این انتبتقو رو می فرمان قبلش علتی در تقدیره، لعرادت انتبتقو بوده، یعنی حلال شد برای شما ما برای ازالک تا شما اراده کنید که با اموالتون زن بگیرید. با کدوم اموالتون؟ اگر زن زن حره است با اموالتون، یعنی با مهریه‌ای که میگید زن بگیرید. اگر زن کنیزه، یعنی با پولی که برای خرید کنیز میدهید زن بگیرید. پس به اموالکم هم میتونه مشیر به مهر باشه، هم میتونه مشیر به ثمنی باشه که کنیز با او خریده میشه. ما بر شما ما برای ازالک رو حلال کردیم به اراده، یعنی به این جهت که خواستیم شما با اموالتون زنی رو نکاح کنید یا زنی رو بخرید. ان تبتغوا مفعول الله هست به تقدیر اراده، تقدیر آیه میشه احل الله ذالک لارادت ان تبتغوا، یعنی تطلبوا به اموالکم، تبتغوا محسنین را، تبتغوا در حالی که خودشون محسن. این به اموالکم اشاره به چیست؟ به اموالکم اشاره دارد به مهر. خط پایین: و یمکن ادخال و شرائع سراری ایزن فیه، به اموالکم اشاره به مهر دارد و ممکن شما اون ثمنی رو که باش سراری خریده می شود، یعنی باش سریه ها خریده می شود، باش کنیزه خریده می شود، اون سمن رو هم داخل کنید فیهه، یعنی در همین مهر، و در نتیجه در اموالکم، که بگید اموالکم کنایه از دو تا ماله، یکی مهریه که باش زن حره به دست میاد، یکی سمن که باش زن کنیز به دست میاد. اشارتون در مهر منتها بر رضا و عدم القصد، یعنی از آیه فهمیده می شود که هم مهر رو باید با رضا بدهید، هم باید این مهر قصد نباشه. از کجا رضا در میاد؟ از تبتقو تطلبو به انواله کن، معلوم که با رضا داریم کار انجام شدون، داریم طلب میکنیم، طلب میکنیم زن رو به وسیله انوال، معلوم که با رضایت دیگه وقتی طلب میکنیم رضایت هست. از کجا عدم القصد در میاد؟ از اضافه به انوال کن، نه انوال دیگران که دست شماست، به انوال کن. پس اشاره از این به انوال کن الالمهر، اما مهری که با رضا پرداخته شود و قصدی نباشد. خب چرا خداوند مهریه رو مطرح کرده؟ برای اینکه بفهمونه اهمیت میده به مهریه، مبالغه میکنه در باره مهریه، مبالغش به اینه که حتما باید عطا بشه، چندهو اگر این مهریه رو ندید مثل اینکه این زن مال شما نیست، طلب کنید با اموالتون زن رو. نمیگه طلب کنید زن رو، میگه طلب کنید با اموالتون. معلوم میشه مال باید عطا بشه و این مبالغه در مهریه. و یوش ارو این قول خداوند به این که داره در مهریه مبالغه میکنه، فلمر متعلق به مبالغه است، مبالغه در مهر میکنه. چطوری مبالغه میکنه؟ به یوتا مبالغه میکند، به این که این مهر باید داده شود، چون ظاهر عبارت همینه، با مالتون زن رو طلب کنید. وقتی میگه با مالتون زن طلب کنید، من یعنی مال رو واسطه قرار بدید، واسطه قرار بدید و عطا کنید. نحوه مبالغه به این است که یوتا. بعد گفتیم یمکن ادخال شرائع ضروری از نفی، اینو توضیح دادن، ممکن است داخل کنیم پولی رو که با اون پول سراری خریده می شود ایزن فیهه، یعنی در این اموالکم، در قول خداوند اموالکم داخل کنیم، ایزن یعنی همون که مهریه رو داخل کردیم این ثمر هم داخل کنیم. بعد آیه داره محسنین، این محسنین حال از کم اموالکم، یعنی در حالی که شما عفت می برزید، یعنی طلب هم که می کنید، با مالتون هم طلب می کنید، عقدن طلب می کنید، نه زناهن، محسنینید، با عفت سراغ زن می رید، غیر مسافرینید، یعنی به نه از طریق زنا به سمت زنهای دیگه برید که اموالتون رو وسیله زنا قرار بدید، بلکه اموالتون رو وسیله زوجیت قرار بدید. خب تا اینجا مطلب تموم شد. از فمستم تعتم ورود در اجازه یک نکاهیست که ما اسمش رو نکاه متعه میذاریم، اون رو ظاهرم باید بذاریم بر جلسه بعد اول بحثه، البته بحثش هم طولانیه.